بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وعلى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در رابطه با این بود که چند تا روایتی که نقل شد ازش استفاده می شد که اگر کسی به قدر تشهد نشسته باشه در رکعت رابعه و بعد رکعت پنجم آورده باشد، این نمازش اشکالی نداره، این نماز محکوم به صحته. ولی اگر نشسته باشه هیچی، بلند شه به رکعت پنجم، این نمازش باطله. و این نظر عده‌ای از متأخرین بود، از مرحوم محقق و علامه و امثال اینا و هایی که در اخبار گذشته روایاتی داشتیم که مشهور حکم بطلان کردن که اگر رکعت پنجم بلند شد رکعت زائده را آورد، این نمازش باطله مطلقا، چه به قدر تشهد بشینه چه نشینه فرق نمی کنه. ما چگونه جمع کنیم بین این دو؟ هر دو دستم اگر روایات صحیحه، اخبار صحیح هم داره، چگونه میشه جمع کرد بین این اخبار؟ یک جمعی رو مرحوم محقق به این صورت بیان کرد که بگیم این فصل ممتد، این به منزله خروج از نمازه، پس اون زیادی در نماز واقع نشده، نماز محکوم به صحت باشه. بیان آقای محقق بود. خب اشکال کردیم که صاحب جواهر هم اشکال دارن که اگه بنابراین باشه پس چرا تدارک و فرمودن اگر بلند شد و فهمید و که تشهد رو نیاورده برگرده و تدارک بکنه. این تدارک نشان میده که هنوز در حال نماز هست، از نماز بیرون نرفتن. این نقل رو مرحوم صاحب جواهر کردن و بعد فرمودن این محمل رو نمیتونیم بپذیریم. این مطلعی بود که تا درس روزهای گذشته بیان کردیم. از همین جا هم گفتیم اون رفت از آیونی که به وسیله این روایات خواستن استفاده کنن که سلام هم مستحبه، گفتیم این هم استفاده نمیشه نبیت و سلام، برای که ما سلام رو واجب میدونیم و عامه سلام رو مستحب میدونن، بنابراین این هم ما گفتیم در مدرکیتی نداره. این وجه اول بود که اشاره کردم روز گذشته درسی تمام کردیم، برای که سر رشته درس به دستون بیاد. در یک وجه دوم، در وجه دوم بین رفع تنافی بین این اخبار آمدن اینطوری بیان کردن که بگیم منظور از این روایاتی که بگرد جلوس داشته باشد به قدر تشهد، بشیند به قدر تشهد، دیگه نماز باطل نیست، حالا چه به صورت بیان کنه که جلس به قدر تشهد، که در بعضی روایات به این صورت داشت که لو جلس به قدر تشهد، یا اون بعض روایات دیگه فقط جلسه داشت، اگر بعد از رابعه جلسه این نماز صحیحه، رکعت زیادی را آورده، دیگه تعبیر جلسه به قدر تشهد نداره. چه اونایی که داشته باشن چه اونایی که نداشته باشن، این عبارت جلسه را به قدر تشهد معنا کنیم، یعنی تشهدی که با سلام اول آورده شده باشه، با تسلیم اول، صیغه اول سلام، یعنی تشهد را آورده با عبارت السلام علیک ایها النبی یا رحمت الله یا برکاته. بگیم اگر نشسته تشهد آورده و سلام اول و صیغه از اون دو سلام، سه سلام را داده باشد، زیادی ضرر نداره. اگر چنانچه این نشستن تشهد و سلام اول رو نیاورده باشد، اونجا زیادی مبتله. خب چرا اینجا تفصیل قائل میشی؟ برای که بگیم چون سلام اولی که آوردیم بهرن این سلام اول مخرجون عن الصلاة، آدم از نماز بیرون میکنه پس اون زیادی رکعت پنجم دیگه خارج از نمازه، داخل نماز نیست که موجب بطلان نماز بشه. این تفصیل درست میشه که اگر بعد تشهدی که به سلام اول درش هست آورده باشد، این صلات رو صحیحه، زیادی اشکال نداره بچسبونی یه رکعت دیگه بیاره بشه نماز مستحب. ولی اگر چنانچه تشهد را به قدر سلام اول نیاورده باشد، اونجا نماز اعاده کنه، چون از نماز خارج نشده و رقعت زیاده فی صلات. بعد از علما خواستن اینجوری توجیه بکنن. خب این توجیه از چند نظر اشکال کردن. اولا که خب آیا سلام اول مخرجه؟ خود همین محل بحثه، علما قبول ندارد السلام علیک ایها النبی رو. حتی بعد از آیون در تشهد اول میگن لا یخو استعباب داشته باید تشهد وسط، اونجا بعد یه میگن السلام علیکه رو بیاره. مثلا این که حالا واقعا مخرج من از صلات صیغه اول صلات باشد، این اول کلامه. خیلی از علما مخرج را یا السلام علیکم میدونن یا او و عباد الله الصالحین، احتیاط کردن که اگر دوتایی گفته بشود السلام علینا رو تنها نگه، با السلام علیکم یا السلام علیکم تنها بگد مخرجه. آیین نسبت به این که السلام علیک ایها النبی این مخرج للصلات، این خودش اول کلامه که تا ما بگیم آقا حالا که زیادی داره میاد این زیادیاتی خارج عن الصلاته، این اولا که خب ما مبنا نمیسازه، مگر کسی باشه که مبناش این باشه که سلام اول مخرج باشه. پس این جمعی که به درد همه بخوره نیست، این اولا. و ثانیا خب اینم خلاف مطلب اون چی که از کلام امام تصریح کرده به عنوان این که به قدر تشهد بشیند یا فقط جلسه، هیچ گونه این بیان بگیم تشهد مع سلام اول فقط این معنا باشه، این از خودش خیلی خلاف ظاهر مطلب. توجه دارید این با ظاهر مطلب نمی سازه، مخصوصا با کلمات لأصحاب که اصحاب هم خواهدن صریحاً بیان کردن که اگر به قدر تشهد، یعنی بدون سلام، به قدر تشهد بدون سلام بشیند این نمازش درسته، اگر نشسته باشد این نماز اصحاب که تصدیم کنن که دیگه نمیشه. حالا کلام امام رو چش اصحاب چکار کنیم؟ آقا ما میخواییم فتوای بین الاصحاب رو جمع کنیم با هم دیگه. بنابراین پس این احتمال که مراد از جلسه قدرت تشهد، مراد تشهد با سلام اول صیغه باشد، این هم به نظر ما خیلی جا افتاده نیست، قابل اشکاله. با این بیانی که من اشاره کردم صادقیت سازگاری نداره. پس این محملا به نظر نباشه، مگر از باب توریه بگیم، امام خواسته توریه بکنه که اون مسئله تقیه میشه. اگه برای توریه بگیریم این عبارت رو که مراد از تشهد، تشهد با سلام اول توریه بگیریم، باید همون تقیه میشه که الان انشاءالله وجه تقیه رو خدمتون عرض بکنم که آیا تقیه اینجا میشه هم کرد یا نه، این الان در وجه بعدی اشاره میشه. بنابراین پس این جمع به این صورت که اشاره کردیم که مراد از تشهد سلام اول نماز باشد، این به نظر ما خیلی چنگی به دل نمیزنه که ما بتونیم جمع بینی روایت بکنیم. محمل سوم را که باز یه دسته از آیونم این محمل سوم را پذیرفتن، از جمله مرحوم حاجی رضای همدانیه. من واجه رضا این رو بیشتر دوست داره، میگه که به نظر من این اقرب میاد، به نظر این برای تقیه باشید. از ایشون هست مروم صاحب حدائق هم بیان کرده فرموده این هم لا یبعد. البته وچه دیگه هم که ایشون دارن که حالا اون رو توضیح میدن محضرتی و بیشتر اون رو میفذیره، ولی میگه خب امکان این هم هست که حمله بر تقیه باشد و ملاحظ تقیه باشد، میگه لایق خود. حالا وقت سومی که در جمع بینی اخبار گفتن، میاییم بگیم که این اخباری که قائل به تفصیل است حمله بر تقیه کنیم، بیان میگیم این تقییتاً صادر شده. چرا؟ برای که این موافق با مذهب ابی حنیفه است. ابی حنیفه همین نظر رو داده، سفیان ثوری همین نظریه رو داده، که البته ابو حنیفه هم داره که فقط جلست به قدر تشهد، اونم تازه تشهد هم نمیجا، که اگه اعتماشه شیخ هم در توسی نقد کرده در خلاف، میگه ابو حنیفه گفته جلست به قدر تشهد. حالا تشهد هم داره، حالا در روایت هر دوشو داره، ولی ایشون ابو حنیفه میگه اگه به قدر تشهد هم نشسته ولی تشهد هم نخونده باشه این نمازش درست. برای خاطر چی ابو حنیفه میگه؟ ایشون ابو حنیفه نظرش اینه که سلام مستحبه، سفیان ثوری هم میگه سلام نماز مستحبه. خب اگه برامش مستحب باشه خب دیگه این نشستن جلسه قدر تشهد هم درست میشه، چون برای که سلام که واجب نیست، تشهد هم که واجب نمیدونه ایشون، قرار تشهد و سلام که واجب ندونه، همون نشستن قدر تشهد کافیه. حالا مبنای ابو حنیفه اینه. حالا این هم کنیم روایات تفصیل را به مذهب این که تقییتاً صادر شده، چون موافقون به مذهب ابی حنیفه و سفیان ثوری از این جهت ما دست از این اخبار ورداریم، میگیم این اخبار بذاریم کنار رو از اعتبار بندازیم، بریم سراغ اخباری که آیان مشهور میگن که میگن مطلقا باطله، خواستر از این را بگن حمله بر تقیه بکنیم. در جواب این مسئله که حمله بر تقیه هم ما اشکال کردیم که حمله بر تقیه هم اینجا مشکله. چرا؟ چون حالا آیونی که در اصول یادشون باشه در تعادل تراجیح اونجا این مسئله را آیون متعرض هست، در تعادل تراجیح مرحوم شیخ رحمت الله در رسائل آیون قواعد مرجحات را در سه مرحله قرار میدن. قاعده در تعارض بین الدلیلین و بین الاخبارین او طائفتین، در مرجحات آیون سه مرحله قائلن، میگن در مرجحات اولین مرحله مرجحات مسئله سنده، برید دو طرف خبر رو بسنجید سند کدوم اصحه سند دیگری ضعیفه، هر کدوم اصحه اون رو بگیرید، این قاعده مرجحاته. مرحله دوم ترجیح به دلالته، میگن اگر سندها هر دو برابر بود، هر دو صحیح بود، کمی که مسئله ما اینجا همینطوره، هر دو از روایات هم صحیح بود، هر دوشون هم ماشاءالله خوب هست، اینجا همینطوره، میگن اگر از نظر سند هر دو دست روایات برابر بود، بعد بریم سر مرجحات دلالت ببینیم کدوم عدل و دلالتنه، اصله صراحتش بیشتره، مثلا نفس و ظاهر باشه خود نفس رو مقدم میداریم، از هر و ظاهر باشه از هر و مقدم میداریم. مرحله دوم جمع دلالی بیش میگن بعد از سند، این دوتا. سومین مرحله را بیش میگن اصالت الجهه، اگه یادتون باشه شیخ اسمش میگه اصالت الجهه. اصالت الجهه چیه؟ مثل حمله بر تقیه، ما وافق کتاب الله، ما خالف کتاب الله، این روایاتی که در این مرجحات داریم، که حالا اگر سند هر دو خوب، دلالت هر دو برابر، حالا که هر دو برابر چیکار کنیم؟ میریم سراغ اصالت الجهه، میریم اونجایی که خود ما خالف العامه، ردود ما وافق العامه. اصالت الجهه در مرجحات مرحله سوم قرار گرفته، نه مرحله اول، نه مرحله دوم. خب اگر بنابر اینه ما جایی باید حمله بر تقیه کنیم که جمع دلالی نداشته باشیم، جمع دلالی نباشیم. اگر جمع دلالی شد در مرحله دوم در با مرجعه مقدم از اصالت رو جهست، باید بریم این جمع دلالی داره یا نداره. پس ما این روایات رو بخواییم همینطوری بیم حمل کنیم بر تقیه نمیشه، نواز می تمزقه. بعد اگر رفتیم و جمع دلالی امکان پذیر نشد چاره نداشتیم، البته یه مرحله حمله بر تقیه است. چرا آقایون میگن حمله بر تقیه مرحله سومی؟ برای چی؟ چرا میگن؟ علتش هم شاید عزیزان در جلسه درس استحضار داشته باشی، علت این که اصالت و جهت و سوم قرار میدن از همون قاعده که مرحوم شیخ داد یاد ما داده. مرحوم شیخ میگن در باب اخبار متعارض الجمع و مهما امکن اولا منتر، یادتون هست شیخ تو رسائل میگه دا الجمع مهما امکن اولا منتر. ما دو تا روایت دو دست روایت تا میتوانیم و جمع بینا بکنیم، این بهتر از اینکه یه روایت کلر از کار بندادیم بره پیکارش، نه، در درجه اول باید جمع بین روایت. در جمع دلالی جمع بین الخبره اینه، در واقع دو رسل جمع کردیم، اما در اصالت الجمع منش ترک بر روایت بس موافق تقیه شد، یعنی رخبار موافق تقیه رو بذار کنار، هیچ از اعتبار ساقتی. اما این چه کاری شد؟ شما این که از کار بندادید؟ نه، ما باید تلاش خود ما رو بکنیم تا جایی که میتوانیم جمع دلالی بکنیم که مرجعات دلالی اولاد از مرجعات به تقدر جهتی. پس علت تقدم جمع دلالی بر اصالت الجهت از این بابه که این قاعده در اونجا اجرا بشه. پس حالا که چنین شد ما میگیم روایت را بخواییم حمل بر تقیه بکنیم محل اشکاله. چرا؟ برای خاطر این که تقیه در جایی میشن که تقریبا مذاهب عامه در اون نظر متفق باشن. اگر علمای عامه در یک نظریه اتفاقی داشته باشند، روایات شیعه مقابل اونها باشد، بله دیگه این ملت تقیه میشه، یعنی که علنا و نمیتون از فرق کاری کنن، مجبور بودن، این تقیه است. اما اگر آمدی دیدیم نه، خود علمای سنی هم خدا من در مسئله اختلاف نظر دارم، یه دستشون زیادم با ما موافق هم بودن، اینجا دیگه حمله تقیه کردن خیلی وعیده. از قضا مسئله ما که الان داره صحبت میکنیم جز این دومیه، جز این فراد دومه، یعنی خود علمای اهل سنت هم در همین مسئله یک سرن یک دسته نیستن، اختلاف نظر بینشونه. چطور؟ الان من عبارت شو میکنم برای تو روشن بشه براتون. جلد 88 بهار مرحوم مجلسی، در جلد 88 صفحه 203 ایشون این روایت نقل میکنه، یعنی این قضیه رو از شرح السنه، شرح السنه کتابی که ظاهرا مال اهل سنت باشه، حالا یقینشون ندارم میترسم جزمن بگم، ایشون نقل میکنه از شرح السنه. شرح السنه در جلد دوم صفحه 368 در کتاب شرح السنه، اینجا در این مسئله ما رو از علمای اهل سنت نقل کرده. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در بهار نقل میکنه از شرح السنه که ایشون اینجوری گفته، شرح السنه اکثر اهل العلم، ببین اکثر اهل العلم علی انه اذا صلى خمسا صاحيا، اکثر اهل العلم این از خودشون، اکثر اهل اول اینن که اذا صلا خمسا صاحیا فصلاته صحیحه، نمازش درسته، یست شد و لسه باید سجده سب بجا بیاره، و هو قول الغمه والحسن البصری و عطا والنخعی و بهی قال الزهری و مالک و الاوزائی و الشافعی و احمد و اسحاق. خب اینا همه دسته ای هستن که میگن این نماز اشکال ندارد و رکعت پنجاه اگه زیادی بیاری نماز درست است و مشکلی نداری. از اون طرف وقال ابو حنیفه، نقطه مقابل، وقال ابو حنیفه الم یکن قعد فی الرابعه، اگر اینجور نبوده که در چهارمی نشسته، فصلاته صلاتش در این صورت. بله ببینم اشتباه نکردم، نه من اشتباه رفت خط. وقال سفیان سوری، عبارت من خط رفتم. وقال سفیان بعد از اصحاب، وقال سفیان سوری انه ان لم یکن قعد فی الرابعه، اگر اینجور نبودی که در رکعت چهارم نشسته باشه، یعید الصلات. این همه حرف با اون محققا میخوان حمله و تقلیه کنند. نگاه کنید، اگر در رکعت چهارم نشسته، ان لم یکن قعد فی الرابعه یعید الصلات. وقال ابو حنیفه ان لم یکن قعد فی الرابعه فصلاته فاسده. ابو حنیفه هم همین داره، اگر نشسته نمازش تجب و اعادت بها. و این قعد فی الرابعه، اگر نشسته باشد ثم زاده فالخامسه تتبع، اون رکعت پنجمی که آورده مستحبی میشه. یزیق و الیها رکعتا اخرى، یه رکعت دیگر رو اضافه کنه که انده میخواد بگه نافله بشه. ثم یتشهد و یسلم و یسجد للسهو. خب حالا ببینید، ابو حنیفه و سفیان صفری حرف آقای محقق زدن. دقت کنید، حرف محقق که اگر بشینه فقط تشهد نماز درسته، نشینه نماز باطله. کی گفته این حرف رو؟ ابو حنیفه، ابو سفیان. اما اون دسته مقابل چی؟ میگن نه، نماز صحیحه، پنجمین رکعت هم بیاد درست. خب خود عامه الان در این جهت اختلاف نظر دارن، با این همه ادعای از عامه در مقابل همه گفتن صحیحه در مقابل ما، چطور میتونیم روایت رو کلام آقای محقق هم در تقریر کنیم؟ این علنی دیگه رسما اینا همزمان با خود ابو حنیفه بودن. صرف این که بیان بگیم خب ابو حنیفه شهرتش بیشتر بوده، مثلا شهرت یافتر داشته، به قول خودشون میگن امام الاعظم. الان هم تابلوی که بال سر مقبرش هم زدن نوشته مقبره تو امام الاعظم. این اعواز میگن چون شهرت بیشتر داشته شاید از این جد. خب نمیشه اینا حمله بر این معنا کرد. ما به نظر ما تقیه مشکله، همینطوری که اشکال کردن بعضی از حضرات، به نظر ما هم واقعا این با اختلاف اینچینی که بینشون هست خیلی مشکل به نظر میاد که ما بیم حمله بر تقیه. تا جایی که جمع دلالی داشته باشیم که لزوم هم نداره. تازه ما اگر انشاءالله جمع دلالی شو براتون بتونیم براتون تنظیم بکنیم، چه لزومی داره که حمله به حالا اگر بله یه وقت ناچار بشی جمع دلالی هم نداشته باشی مجبور بشی، خب بس حمله بسن، ولی لزوم نداره. و اگر انشاءالله خدا بخواد ما یه جمع دلالی که انشاءالله بعدا توضیح میدم، اگر این جمع دلالی مورد مقبول شما عزیزان قرار بگیره، نیازی نداریم حمله بر تقیه بکنیم، چه اصراری داریم. بنابراین حمله بر تقیه هم به نظر ما خیلی جا افتاده نیست. بله
این اخلاقی که بین اهل سنت هست علی علی بازم خلاف
هست، یعنی
هر کسی که مبنی بر
بستان
باشه بازم خلاف اون.
خب به حساب ابو حنیفه برابر میشه. نگاه کن حرف های محقق از نظر برای نسبت به اونا خلافه، چون اونا میگن مطلقا صحیحه، ولی از این جهت ما میخوام نقطه استفاده کنیم که بین خودشون هم یک حرف نیست. اینجوری میخوام بگم یعنی که انهو این دست از افراد با خود ابو حنیفه مخالفت کردن. وقتی کردن اگر امام صادق علیه السلام مثلا میخوام بگم مخالفت هم میکرد مشکلی نداشت. میخوام بگم اینجوری که چون موافقون للعامه پس متروکو بلش بدیم، نه خود عامه هم دیگه خود دو نظریه دارد. حالا نمیخوام بگم فتوای ما مطابق اونست، نه اون که هر دو مخالف و هر دو، چون اونم که میگه صحیح و مطلقا میگه، ولی از نظری که موافق با مذهب ابو حنیفه خاص حمله و تقییم هم میگه نه این دلیل نمیشه، چون به اشتر میگه مثلا ابو حنیفه طرفدار بیشتر داشته، این نمیشه دلیلش. حالا از کردم اجباری هم نداریم، اگر جمع دلالی داشته باشیم لزومی نداره. جمع دلالی انشاءالله رکعت چهارمه که انشاءالله باشه فردا براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.